قسمت 23. ممنونم که با من هستید. خیلی سخته که راجع به مشکلاتم و مسائلم صحبت بکنم. هنوز خیلی زیاد نمیدونید راجع به مشکلاتی که بین من و همسرم بود. ولی شاید این صفحاتی که میخوام بخونم از دفترچه هایی که مینوشتم اون موقع بتونه کمک بکنه که بدون در چه شرایط روحی قرار داشتم در اون زمان. نوشتم: دیگر کلمات خودم را نمی شناسم. سالها و قرنها با من فاصله دارند. در میانه ای قرار گرفتم که خود نیز نمی دانم چگونه با آن وارد شدم و آیا راهی برای خروج است؟ گویا نه آنچنان به تمامی انگشتان دستم و ذره ذره مولکول‌های ذهنم و هستیم گره‌های ناباز شدنی خورده که توانی برای حرکت برایم نمانده. مریضی‌های مختلف مرا رها نمی‌کنند. سردردهای عجیب و غریب، ضربان‌های شدید، شدید قلب آنچنان مرا تکان می‌دهند که گویی زلزله‌ای در بدنم مدام در جریان است. اگر روزی هم زلزله‌ای بیاید دیگر نمیتوانم با حالت‌های قلبی خودم تمایزی بگذارم. تنگی نفس، تب‌های مداوم، خستگی، بدتر از همه خستگی، خستگی و شکستگی روح. اصلاً مثل این که تمامی ندارند. هر روز میگویم دیگر درست خواهد شد. این بالا و پایین‌ها درست خواهند شد. اما هنوز هیچ چیزی تغییر نکرده. فردا همان فرداست. من همانم و همسر همان است. 6 سال و نیم است که عزیزترین و قشنگترین سالهای عمرم را به پای او ریختم و به امید روزی قشنگ و بدون مشکل سپری کردم. اما گویا این واهی بودن آرزوی من است. واهی بودن گذشت، این سالها گذشت، من و او سالها فاصله داریم، بیش از 60 سال و نمیدانم 6 سال چگونه گذشت و چرا به نتیجه نرسیدم. این اولین و آخرین آرزو یا خواسته ای بود که از عهده من بر نیامد، چرا که هر آنچه که از خود یا خدای خود خواستم به نتیجه برسانم توانستم، اما این یکی از دست من خارج است. حالا به اضافه تمام نگرانی‌های خودم، نگرانی‌های خانواده هم با آنها اضافه شده. شانه‌های من تحمل سنگینی این همه بار را نخواهند داشت. خدایا، احساس عذاب وجدان و سنگینی او من را دارد از هم متلاشی می کند. این دلش این بوده که کم کم مسائل مشکلات من به خانواده هم رسید و اونها هم می دیدن و می شنیدن که چه مسائل مشکلاتی ما بین ما هستش و درگیری ها کاملا باز و خیلی بدون بی‌پروا اتفاق می افتاد. و خب خانواده هم عذاب می کشید، ناراحت می شد، قصه می خوردن و من از این متاسف می شدم که اونها هم دارن زجر می کشن، با من دارن زجر می کشتن. یعنی من فقط خودم نبودم که قصه زندگی و غم زندگی اذیتم می کرد. همه ما، یعنی همه 4 نفری که با هم بودیم سالهای سال، اونها هم به همراه من در درگیری و مشکلات زندگی همراه بودند. در صفحات دیگری نوشتم: 7 سال و 3 ماه است که با همسرم روزها را سپری کردم. عجبا که اندازه تحمل و صبر انسان تا چه اندازه میتواند باشد. فکر میکنم از جایی دارد لیک میکند. میدانم این سوراخ هایی که باعث می شود صبر و تحمل پیمانه لیوان پر شود، خالی شود و خالی می کنند و اجازه روان شدن از بالای لیوان را بهاش نمی دهد. این شاید یک مایه عجیبی است. عجب مسخره. حالا دیگر هیچ چیزی نمیتواند تصویر درستی از شرایط مسخره من را نشان دهد. گاهی با خودم فکر میکنم این سرنوشت میلیون ها زن در سراسر دنیا بوده و خواهد بود. تحمل و ساختن و ماندن و سوختن و آب شدن و مردن و در خود مردن. چرا؟ چه چیزی؟ چه انگیزهی؟ چه انگیزه هایی باعث این اشتباه می شود؟ اصلا تحمل اشتباه اشتباه است. تحمل اشتباه است. من درست نیستم. من درستم. باید باشم نباشم. چه کسی باشم؟ کجا قرار بگیرم؟ تنها باشم؟ با او باشم؟ آیا با او بودن همه چیز را درست می کند؟ با او نبودن چیزی را درست می کند؟ تمام سوال هایی است که از خود می کنم. انگار ما آمده ایم که همدیگر را نابود کنیم. نه زندگی روزهای در زندگی روزهای مشترک هر روز غریبانه تر می شود. غریبانه و دور. من دیگر من نیستم و او دیگر او نیست. من سالهای پیش به این زندگی مشترک خاتمه دادم. من سالهای پیش به این زندگی مشترک خاتمه دادم. اما امیدواری احمقانه و آرزو و امید و امید و امید. اما به جز ناراحتی، درد، مریضی، غم چیزی نصیبم نشده است. دلیلی برای ماندن نمانده. اما رفتن سخت است. دوباره شروع کردن. از کجا؟ به کجا؟ تا به کجا برسم؟ اما تا به این ترتیب هم نمیدانم کجا هستم. اصلا فلسفه زندگی فلسفه آویزانی است. آدم ها می روند دکتر روانشناس تا شاید مشکلاتشان حل شود. ولی اصلا روانشناس در این استوانه‌ای که خود انسان باید بخواهد تا آرام بگیرد چه مایه ای می ریزند؟ بهتره که دیگه بقیهش رو نخونم برای این که خیلی داره سخت میشه. ولی جالبه. بذاریم بقیهش رو یه تیکش رو براتون بخونم. هیچ دکتری، هیچ موضوعی، هیچ کسی به من کمک نخواهد کرد. فقط خودم هستم که اگر تغییری در خودم ایجاد کنم. دکتر آلترناتیو است. اما همسر من و بسیاری از همسران دیگر نه با کمک دیگران و نه حتی دکتران دیگر هم به آنها نمیتوانن کمکی بکنن. پس جایگاه ما همیشه آویزان به همدیگه باقی خواهد ماند. یک همسر آویزان. من به کجا تکیه کنم؟ او به کجا تکیه کند؟ من با هیکل سنگینم به او تکیه دادم و او با هیکل بسیار سنگینش به من. پاهایم دارد می لرزد. سالهاست که به زور خودم را سر پا نگه داشتم. سالهاست که احساس پیری کردم. حیف. دلم برای خودم می سوزد. چه بودم چه شدم. مریم در زندگی مشترک سوخت، آب شد، مرد. تا کی؟ نمی دانم. نه فقط خودش، مادرش، پدرش، خواهرش، همه را کشت. این مریم خسته و پیر و فرسوده است که باید بماند تا بیشتر بمیرد و تا شاید دوباره زنده بماند. جون 24/2006. میدونم خیلی 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 غم انگیز، خیلی خیلی منفی، ولی اینا خوندم. صفحات این شکلی بسیار زیاده. دلیلش این بود که میخواستم بگم که در تمام سالها این شرایط من بود و سعی میکردم خودم رو جلوی دیگران مثبت نشون بدم. سعی میکردم مثل یک دلقک خوشحال و شاد و مهربون باشم، ولی درونم واقعا پر از آتش داغ و سوزنده بود. آتشی که داشت تمام اجزای بدنم رو یک ذره یک ذره نابود می کرد. که الان که در سن 50 سالگی هستم، واقعا بدنم به قدری تحلیل رفته و اجزای بدنم به قدری صدمه خورده از ناراحتی ها و قصه هایی که خوردم و هر زمانی یک جوری به یک شکلی خودشون رو نشون دادند و فریاد زدم و فریاد کمک زدم و فریاد زدم و متاسفانه هیچ کس نتونست به من کمک بکنه و تنها کسی که میتونست به من کمک بکنه خودم بودم و خودم بودم و باید قویتر و محکمتر عمل میکردم. یعنی ماندن سالهای سال در زندگی که داشت من رو یک ذره یک ذره روح و وجودم رو میخورد یک کار اشتباه بود. منی که کار میکردم، بسیار زیاد کار میکردم و ساعتها و روزها از بدنم و از ذهنم داشتم کار میکشیدم تا اینی که بتونم خونه رو و زندگیمون رو بکشونم با دندونم به چنگم، باید خیلی زودتر خاتمه میدادم قبل از اینی که خودم واقعا اینجور له و درب داغون بشم. سالهای زیاد کار عکاسی و فیلم برداری کردم و واقعا با تمام اجزای بدنم کار کردم. یعنی بیش از اون چیزی که بدنم توان داشت ساعتها کار کردم و بعد پولی که واقعا نداشتیم و به زحمت در می آوردیم متاسفانه می رفت تلف می شد، چون بلد نبودیم که چجوری پولمون رو خرج بکنیم و چجوری زندگیمون رو منیج بکنیم. رادیوهای ایرانی مدام میگفتن که بیاین اگر که توی خونتون، توی وام خونتون پول اضافه ای مونده، یعنی ارزش خونه وقتی که میره بالا از وام شما بیشتر میره بالا، بهش اینجا میگن اکویدی. سالهای سال بود قبل از اینی که اقتصاد آمریکا در سال 2008 خراب بشه و بیفته پایین، نمیدونم کرش بکنه، سقوط بکنه، اقتصاد سقوط بکنه. شدیداً این آقایون و خانم‌های فاینانشال ادوایزر یا نمیدونم کسایی که برای وای باز دوباره فارسیش خیلی سخت شد، برای وام و اقتصاد خانواده صحبت میکنن و برنامه ریزی میکنن، خیلی تبلیغ میکردن که پولتون رو نذارین توی خونتون بمونه. و خب ما هم پولی ساخته بود خونمون به دلیلی که ارزش خونمون رفته بود بالا و با سرعت داشت میرفت بالا. و خب همسر عزیز بنده هم که یه خورده کار میکردن یه خورده کار نمیکردن و خب چیزهای احتیاج داشت و هیچ چیزی هم راضیش نمیکرد. یعنی این یک مثاله که مثال خندداریه که بهتون میگم، شاید بتونه یک تصویر کاملی نقاشی بکنه. در یک سال ما سه جور مختلف دوشکه بسیار گران قیمت خریدیم و هنوز این همسر بنده راضی نبود و خوشحال نبود و باز دوباره رفتیم یک دوشکه دیگه بسیار قیمت، واقعا گران قیمت خریدیم. خلاصه سه بار این عمل تکرار شد و متاسفانه متوجه نبود. یعنی پول بزرگ مصرف میشد، استفاده میشد، ولی مثلا اگر که میخواستیم پارکینگ جای پارک بکنیم باید 25 سنت یا 50 سنت مینداختیم توی دستگاه ماشین، خودش رو هلاک میکرد، میرفت یه جای دیگه ماشین رو پارک میکرد که این 25 سنت 50 سنت توی دستگاه نره. یعنی این تضاد شخصیتی خودش رو داغون کرد، منم داغون کرد و خب باعث میشد که اطرافیا هم یا بخندن یا اینی که ناراحت بشن و خب عذاب بکشن از این چیزایی، مسائلی که مسائل کودکانه و احمقانه ای که مدام میدیدن و کاری هم نمیتونستن بکنن. مادر پدر من جای خودشون رو گرفته بودن، یه جای کوچیکی گرفته بودن و اونها رفته بودن، خواهرم هم همینجور و خب اون داشت کار خودش رو میکرد و مادر پدر بودن، زندگیشون به حال در کنار ما بود با خانواده همسرم که خب مدام در حال مهمانی بودن و مهمانی رفتن و مهمانی آمدن و خانواده بزرگی که داشتن، ما هم به حال قسمتی از اون رفت آمدها بودیم بعضی موقعها و خب سعی میکردیم خیلی زیاد همه اون رفت آمدها رو داخل نکنیم خودمونو، برای اینی که واقعا توانایی ذهنی اونقدر نداشتیم و نمیدونم چه جوری بود که اینقدر اینا میتونستن همش، یعنی حوصله‌شون سر میرفت، یعنی همیشه باید یه کسایی میومدن یه کسایی میرفتن، باید اینا یه جایی میبودن با یه کسایی میرفتن و خب اینها همش هزینه داره، اینها همش هزینه داشت و خب باز دوباره این از اون چیزا که خب خیلی سخته اینا رو من نمیتونم نگم. مردی که واقعا مرد مظلومی که تا آخرین لحظات زندگیش کار کرد، زحمت کشید، پول آورد توی خونه که خانوادش راحت باشن و بتونن جلوی خانواده دیگرشون سرخم نیارند، ولی انصاف این نبود. خانواده ای که بچه هاشون رو اونقدر تحت فشار قرار دادن که حتی مسائل مشکل روانی که برای بچه ای که توی خانواده پیش اومده بود قابل قبول برای هیچ کدوم از اعضای حتی تحصیل کرده و جوان این خانواده هم نبود و اسمهای عجیب و غریب روی این بیماری میذاشتن و حاضر نبودن قبول بکنن که این بچه مثلا مشکل داره و پیش دکتر درست برن و اینقدر مسئله حاد شد که واقعا خانواده دوستت و خانواده ریخته بودن به هم دیگه و اینی که دارم مدام دارم تکرار میکنم به خاطر اینی که خیلی از خانواده های ایرانی این مسئله رو دارن که نمیتونن قبول بکنن که بچهشون یا خودشون مشکل روانی داره. حتی در قرن 21 که الان مسئله روان درمانی و پزشکی روان یک مسئله بسیار عادی شده، حتی در این زمان بازم تقبل اینی که کسی به خودش فشار اینو بیاره که مشکل بچهشو حل بکنه و خودش هم بره، یعنی کسایی رو میشناسم توی همون خانواده که هم خودشون هم خانوادهشونو بردن و ساعت به روان درمانی و مشاوره پرداختن و خودشون رو بچه هاشون رو نجات دادند و دست مریضات و تبریک به اونهایی که واقعا اینجور زندگی رو دیدن و اینقدر خودشون رو نجات دادن و اینقدر بزرگ و متمدن و به روز فکر کردن. اینا آدم های خوبی هستند که ارزش دارند. باید کم کم برسم به جریانات یه ذره اساسی تری که بدونید که برای زندگی من داشت چه اتفاقاتی می افتاد. این قسمت دیگه ای از دفترچمه که می خونم. نوشتم حدود 10 سال پیش هر روز می نوشتم و از 8 سال پیش به این طرف حدوداً هر 1 سال یه بار می نویسم. البته هیچ فرقی به احوالات دنیا نمی کند که من بنویسم یا ننویسم، یا نه فقط دل برای فقط دل خودم است. او کمی آرام تر می شود. بگذاریم، همیشه 1 صفحه از نوشتن سالیانه من چیزی ازش کم نمی شود. اما شکایت خودم را به کجا ببرم نمی دانم. مردان غیور ایرانی که ادعاهایشان بر بام خانه هاست و همیشه ادعاهایشان پرواز می کند و زنان و حقوق زنان و از حقوق زنان دفاع می کنند و می کردند کجا هستند؟ آرزو داشتم که روزی زندگیم یا زندگیمان آنچنانی که دلم می‌خواهد ببینم و هیچ کس یا هیچ کسی از من سوء استفاده نکند، با هر بهانه‌ای از من سوء استفاده نشود، از جمله فرهنگ یا عادت‌های خرافی، دین، بیماری و همه این چیزها. حالا در مملکتی بسیار متجدد مرا به شکل اسباب بازی برای یک زندگی عروسکی درست کرده است. آره، من شدم مریم و داستان خانه عروسک. هنریک ابسون، داستان خانه عروسک. ناخواسته اما با دستان کوچک و قدرتمند خود بلای زیبای چندین ساله بر سر خودم نازل کردم و حالا آنچنان در آن قوطه‌ور شدم که آن بدن دیگر مال من نیست و طراحی جدیدی از او بیرون آمده. همسری شدم وفادار. همسری شدم فعال. نه، همسری بودم وفادار، اما حالا مرا میگویند بی وفا. همسری بودم فعال، اما حالا شدم بی عرضه. همسری شدم مهربان و نامهربان. دختری شدم ناسپاس و سپاسگزار. دختری شدم نالایق. خواهری شدم متجدد و متحجر. زندانبانی شدم برای خودم و عزیزان خودم، ناخواسته و خواسته. همه را نابود کردم. ماندم و چرا ماندم؟ کتابم نوشته نشد، چاپ نشد. شخصیتم خام و نپخته سوخته شد. شدم تصویر ساختن فیلم در جشنواره‌های جهانی که هیچ جایزه‌ای از او بیرون نمی آید. آویزان شدم. با هر تکانی از سر سنگین من به زمین خاکی، قطره ای از وجودم می افتد و محو می شود. مشکلات زندگی در هم و بر هم، همانند طبقات مغازه های بزرگ آمریکایی در روزهای یک شنبه پر می شوند، از جنسی و ابزاری و دوباره پاره پاره، گاز گاز، گاهی در جیب یک مرد، مچاله و او جیبش را تکان می دهد که مطمئن بشود روح من و وجودم در جیبش جا خوش کرده. خودم وقتی که اینا رو می خونم حالم بد میشه، ببخشید. خیلی خیلی سخته برای این که اصلا بدونی که قبلا بخونمشون، اینا رو براتون دارم میخونمشون. به هر حال جالبیش به اینه که خودم هم الان بعد از 14 سال که دارم اینا رو میخونم، چون گفتم دقیقا 10 سال، اصلا مثل اینی که باورم نمیشه که من اینجا بودم، یعنی در این شرایط بودم. الان برام فکر کردنش و یادآوری خاطرات خیلی سخت و هولناکه، برای همینم دارم فستش میدم، چون باید راجب مسائل و مشکلاتم صحبت بکنم و اون خیلی سخته. یادآوری اتفاقاتی که روح و جسم من رو سالهای سال چماله کرد و همینجور که گفتم توی جیب همسرم رفت و همونجا باقی موند واسه سالهای سال، خیلی سخته در آوردنش. همسری که من رو با تمام وجودش دوست داشت و به خاطر اینی که من رو دوست داشت من رو نابود کرد. دوست داشتنش به خاطر این نبود که من رو دوست داشت، اون خودش رو دوست داشت و میخواست من رو برای خودش نگه داره و اونجوری که خودش دلش میخواد من باشم. من عروسک اون بودم و اون دوست داشت اونجوری که من اون میخواد بزک بشم، اونجوری که اون دوست داشت حرف بزنم، اونجوری که اون دوست داشت راه برم، اونجوری که اون دوست داشت من دوچرخه سواری کنم، اونجوری که اون دوست داشت لباس بپوشم، اونجوری که اون دوست داشت با هیچ کسی رفت آمد نکنم، فقط کنار اون بشینم و اون نازم بکنه و اون دوستم داشته باشه و با من سکس داشته باشه. تمام زندگی ما همین بود. تمام روز و فکر از این وحشت داشتم که باز دوباره شب باید برسم به خونه و باید دوباره برم توی تخت و بیمارگونه به این مسئله فکر بکنم، چون هیچ تعادلی توی هیچ قسمت زندگیمون نبود. گفتن کثافت‌های زندگی آدم خیلی سخته، مخصوصا با فرهنگی که هیچ وقت راجب مشکلاتشون آدم ها صحبت نکردن، چون همیشه زندگیمون بسیار زیبا بوده، زندگی هممون بسیار زیباست، ما اصلا راجب مشکلات زندگیمون صحبت نمی کنیم، هممون دروغ گوییم، هممون یک نقاشی عجیب و غریب نقاشی میکنیم و به همدیگه تحویل میدیم. من این شجاعت رو به خودم دادم که بگم من رو تحقیر نکنید، ازتون خواهش میکنم من رو اونجور قضاوت نکنید. من دارم با تمام وجودم به خودم فشار میارم که این مسئله بگم، به خاطر اینکه دلم میخواد که شما هم به این شجاعت برسید تا در مورد مسائل و مشکلات خودتون بتونید صحبت بکنید، یا فکر بکنید یا تصمیم بگیرید. زندگی که توش خوشحالی نیست و پیشرفت نیست، زندگی نیست که ادامه داده بشه. زندگی که 10 سال تلاش بشه که درست بشه و به امید باشه که درست بشه، زندگی نیست. دیگه تبدیل به یک عادت میشه. وحشت از اون تغییر به اون عادته. برای خودم دلایل خودم رو داشتم که چرا موندم هر زمانی، ولی بعد از یه مدتی دیگه تبدیل به روزمرگی شد مسائل ما، مشکلات ما قسمتی از زندگی ما شد. با من باشید.